در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 29 مهر ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 21 ماه اکتبر سال 2014 میلادی، و این مجله نیمه شب رادیو فردا است. نیمه شب شما شنوندگان خوبمون و شب بیدارمون در ایران و منطقه به خیر و سلام میکنیم به همراهانمون از استرالیا، تایلند، مالزی و دیگر نقاط که به ما پیوستند، سحرگاه رو پشت سر میگذارن، و همچنین سلامی به اونهایی که در آمریکا و کانادا که همچنان بعد از ظهر دوشنبه رو سپری میکنن. همراهان ما در استرالیا، تایلند و مالزی سحرگاه سه‌شنبه رو میگذارنن. همگی شما در ایران و منطقه و همچنین از بقیه نقاط جهان به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله همراه شما خواهم بود. رضا ولیزاده هم با خبرها اینجاست و البته که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. با اونها آغاز میکنیم.
ممنونم الهه، سلام و شب بخیر. وزیران خارجه اتحادیه اروپا از ترکیه خواستند مرزهایش را برای رساندن کمک به نیروهای کرد در کوبانی و در مناطق دیگر درگیر با خلافت اسلامی یا داعش باز کند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه در نشست لوکزامبورگ انتشار یافت، ضمن قدردانی از اقدامات ترکیه برای پذیرفتن پناهجویان کوبانی، از این کشور خواسته شد با گشودن مرزهایش اجازه دهد به هر طریقی که لازم است از مدافعان کرد در کوبانی حمایت شود. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد به پیشمرگه‌های کرد عراقی اجازه دهد از مرز ترکیه به کوبانی بروند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در اندونزی گفت این آمریکا بوده که از ترکیه خواسته است تا به پیشمرگه‌های کرد عراق اجازه دهد به کوبانی بروند. انفجارهای انتحاری در شهرهای بغداد و کربلا در روز دوشنبه دست کم 43 تن را کشت. در بغداد یک بمبگذار انتحاری در مقابل مسجد شیعیان خود را منفجر کرد که دست کم 17 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. در کربلا نیز در انفجار 4 خودروی بمبگذاری شده دست کم 26 تن کشته و 55 تن زخمی شدند. همزمان هیدر عبادی نخست وزیر عراق به دیدار آیت الله سیستانی در نجف رفت و به گزارش خبرگزاری ها آقای سیستانی حمایت خود را از دولت او اعلام کرد. آیت الله اسدالله بیات زنجانی اسیدپاشی را از گناهان کبیره و در مواردی مصداق محاربه با خدا دانست. آیت الله زنجانی در پاسخ به استفتایی راجع به اسیدپاشی های اخیر در اصفهان گفته است آسیب رسانی جسمی اگر از روی عمد باشد علاوه بر این که از گناهان کبیره است موجب قصاص نیز خواهد شد. آیت الله زنجانی افزوده است اگر در پی این حرکت امنیت اجتماعی آسیب ببیند یا جامعه اسلامی به انجام دادن این گونه اعمال متهم شود، در بعضی از موارد از مصادیق افساد فی الارض و محاربه با خدا تلقی خواهد شد. و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران هنوز همه اقدامات لازم را برای شفافسازی برنامه هسته‌ایش انجام نداده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آمانو که روز دوشنبه امروز در نشستی در مقر آژانس در وین سخن می گفت، اظهار داشت برای حل مسائل موفقه بسیار مهم است که ایران تمام اقدامات عملی را که به موجب توافقنامه همکاری تعیین شده است به موقع اجرا کند. یوکی آمانو همچنین گفت آژانس هنوز نمیتواند اطمینان دهد که فعالیت ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران وجود دارد. و خبر آخر این که کاترین اشتون پس از پایان دورش نیز سرپرستی مذاکرات هسته‌ای با ایران را تا به دست آمدن نتیجه نهایی همچنان بر عهده خواهد داشت. دوره 5 ساله مسئولیت کاترین اشتون به عنوان نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در آخر ماه جاری میلادی به پایان میرسد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز او دوشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت از وی خواسته شده است که پس از پایان دورش و تا زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران سرپرستی این مذاکرات را همچنان بر عهده داشته باشد. الهه.
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران با دبیر کل سازمان جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرد و بر ایستادگی پایدار ایران در کنار مردم فلسطین در همه مراحل مقاومت از جمله در بازسازی غزه تاکید کرد. با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کرده.
حماس فضایی که در جهان عربی جا شده درک میکنه.
دولت حسن روحانی باز هم به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعتراض کرد. در واکنش به اظهارات اخیر دبیر شورای نگهبان درباره لزوم اعدام رهبران مخالفان به نتایج انتخابات 88، یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در یادداشتی میگوید احمد جنتی نوه‌اش را شکنجه میکرده. از نشست خبری معاون و سخنگوی قوه قضاییه نیز خواهیم شنید که از جمله به مسئله اسید پاشی ها در اصفهان هم در آن باره هم گفته است. نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رمضان عبدالله شلح دبیر کل سازمان جهاد اسلامی فلسطین بر تداوم ایستادگی پایدار ایران در کنار مردم فلسطین در همه مراحل مقاومت از جمله در مرحله بازسازی غزه تاکید کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای ظریف پیروزی مقاومت غزه در اثبات باطل بودن افسانه شکست ناپذیری به گفته او رژیم صهیونیستی را به شلح تبریک گفته است. این در حالی است که دولت حسن روحانی در نخستین سال کار خود از تکرار موازی مانند زمان محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل تا حد زیادی خودداری میکرد. اما چرا اکنون دولت روحانی چنین موضعی گرفته است؟ حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن این سوال را با او در میان گذارده است. علیرضا نوری‌زاده:
حماس فضایی که در جهان عربی جا شده درک میکنه، با از دست شدن قدرت از دست اخبار مسلمین در مصر و تغییری که تونسی ها در مبازهشون دادن، حماس امروز کسان دیگه نیستن که مثل گذشته حمایتش کنن. یه قطر هست که قطر هم ناچار در پرتو التزاماتش در برابر آمریکا، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب مبازه مختلفی رو اتخاذ بکنه. بنابراین حتی جمهوری اسلامی هم که حامی حماس بود میبینیم، به خاطر اینکه حماس حاضر نشد آلت دست رژیم سوریه باشه و رهبرانش از سوریه بیرون اومدن، در اونجا حماس مورد غضب قرار گرفت و کمک‌های کلان خیلی مختصر شد.
آقای خامنه‌ای در دیدار با دبیرکل سازمان جهاد اسلامی فلسطین به او گفته که باید کاری کرد که دشمن همان نگرانی‌هایی را که از ناحیه غزه دارد در مورد کرانه باختری هم داشته باشد و به گفته او برنامه ریزی برای همراهی بخش ساحل غربی فلسطین با غزه در رویارویی با اسرائیل یک پروژه اساسی و راهبردیه. منظور دقیق آیت الله خامنه ای از این سخنان چی هست؟
این حرفا رو آقای خامنه‌ای قبلا هم عنوان کرد که ما آماده ایم ساحل غربی رو مسلح کنیم، همونطور که حماس رو مسلح کردیم. اما این پیشنهاد به شدت رد شد و ابو مازن رهبر فلسطینی ها در سازمان ملل گفت که او مرد صلحه و بنابراین از اسرائیل خواست به تعهداتش پایبند باشه. در گفتگوهایی هم که بین حماس و فتح صورت گرفت، مبنا بر این شد که حماس هیچگاه دیگر به طور انفرادی وارد جنگ با اسرائیل نشه. به معنای دیگر اگر اسرائیل سرزمین غزه یا جاهای دیگه فلسطین رو مورد تجاوز قرار داد، این رهبری رام الله هست، یعنی ابو مازن و دولت فلسطین است که تصمیم به جنگ یا توافق یا گفتگو میگیره. این حماس نیست و آقای خامنه ای این رو مورد توجه قرار نداده، بلکه اومده گفته که در ساحل غربی هم باید جنگ راه بیفته و چون این به نتیجه نرسید و حماس زیر بار این پیشنهاد نرفت و در ساحل غربی هم کسی به حرف آقای خامنه ای گوش نمیده، اینه که متوسل به جهاد اسلامی شدند. تنها گروهی که با کمک جمهوری اسلامی ایجاد شده، هزینه‌اش رو تماما جمهوری اسلامی میده و آقای رمضان شلخ سالی چند بار به تهران میره و کاملا خط مشی جهاد اسلامی از جانب جمهوری اسلامی تعیین میشه.
علی اکبر ولایتی در دیدار با رمضان عبدالله شلخ در اشاره تلویحی به تلاش‌های سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش فتح به رهبری محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی برای تسلط بر غزه گفته بود برخی سعی میکنند به جای جهاد اسلامی فلسطین و حماس افراد سازشکار رو بر غزه مسلط کنند. چرا مقام های حکومت ایران با محمود عباس روابط خوبی ندارند؟
محمود عباس دیرگاهیست اعلام کرده در ادامه سیاستی که دولت خودمختار اتخاذ کرده او ملتزم به صلح هست، به هیچ وجه قصد جنگ نداره و در واقع اگر جنگی هم شده این اسرائیل بوده که جنگ رو تحمیل کرده به فلسطینی ها، اونم در غزه. الان مسئله این است که در پرتو تحولاتی که در منطقه ایجاد شده، روابط بسیار تنگاتنگی که ابو مازن با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر داره، روابط نزدیکی با عربستان سعودی داره، همه اینا از دیدگاه جمهوری اسلامی مردوده و جمهوری اسلامی نمیخواهد ابو مازن توفیق پیدا کنه. جمهوری اسلامی اسرائیل ستیزی رو در سرلوحه برنامه‌های خودش قرار داده و نمیتونه بپذیره که دولت خودمختار تونه به توافق برسه یا جلوی هر نوع جنگ و درگیری رو بگیره. این در تعارض با سیاست راهبردی جمهوری اسلامی و از جمله اسرائیل ستیزی است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب رادیو فردا. صحبت‌های اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران درباره لزوم اعدام رهبران معترضان به انتخابات 88 با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. از جمله این واکنش‌ها انتشار یادداشتی توسط یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است که در آن نرگس موسوی با یادآوری خاطراتی از دوران کودکیش گفته است که دبیر شورای نگهبان نوه‌اش را شکنجه می کرده. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا.
روز دوشنبه روزنامه شرق از ارسال نامه ویژه یسوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد. نامه‌ای که وزیر کشور در آن برای دومین بار مخالفت دولت حسن روحانی با تصویب
شنوندگان گرامی، با پوزش از اشتباهی که من مرتکب شدم اجازه بدید که پیشگفتار این گزارش رو براتون بخونم. دولت حسن روحانی بار دیگر به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعتراض کرد. این بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس به تناقض‌های این طرح با قانون اساسی و همچنین ایجاد بار مالی برای دولت اشاره کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
روز دوشنبه روزنامه شرق از ارسال نامه ویژه یسوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد. نامه‌ای که وزیر کشور در آن برای دومین بار مخالفت دولت حسن روحانی با تصویب طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر را اعلام کرد. دولت حسن روحانی ایجاد سازمانی جدید را برای حمایت از کسانی که آمران به معروف و ناهیان از منکر خوانده می‌شوند، ایجاد تشکیلات غیر ضروری و موازی می داند که با بند دهم از اصل سوم قانون اساسی در منافات است و برای دولت هم بار مالی تولید می کند. وزیر کشور همچنین نوشته است برخی واژه ها در جزئیات این طرح مبهم، نامفهوم و کلی است و در عمل مشکل ساز است. در حالی که وزیر کشور از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته است تا طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به کمیسیون بازگرداند تا بحث های کارشناسی بیشتری بر روی آن انجام شود، روز گذشته نمایندگان مجلس سه بند از این طرح را تصویب کردند. یکی از بندهای تصویب شده دقیقاً بندی بود که نماینده دولت خواستار حذف آن شده بود و آن هم حذف واژه‌های بازدارندگی و واداشتن از ماده دوم طرح بود که نمایندگان مجلس حذف این واژه‌ها را نپذیرفتند. آن هم درست در زمانی که به نوشته روزنامه شرق ماجرای اسید پاشی در اصفهان زندگی زنان و خانواده‌ها را مختل کرده است. اما به گزارش خبرگزاری مهر همزمان با نامه اعتراضی وزیر کشور به رئیس مجلس برای بازنگری در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، انتقاد دیگری از سوی هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه طرح شده است. با این تفاوت که معاون فرهنگی قوه قضاییه مخالفتی با این طرح ندارد، بلکه معترض است که چرا در این طرح قوه قضاییه به جای 4 نماینده تنها 1 نماینده دارد. حامیان تصویب کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در کمیسیون مشترک قضایی، حقوقی و فرهنگی مجلس در حال بررسی است، نمایندگان منتسب به جبهه پایداری هستند. در بخشی از جزئیات این طرح که روز شنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد، آمده است هیچ فرد و دستگاه حقیقی و حقوقی اجازه مقاومت یا ممانعت در مقابل آمران را ندارد و حتی در صورت به قتل رسیدن شهروندان در این مسیر بودجه لازم برای پرداخت دیه هم در نظر گرفته شده است. پیش از این در سال 1372 ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران و به ریاست احمد جنتی تشکیل شده، اما طرح کنونی مجلس به دنبال تشکیل سازمان تازه و گسترده تری است.
و باز می‌گردیم به گزارشی که پیشتر پیشگفتار اون رو براتون اعلام کردم. در واکنش به صحبت‌های اخیر احمد جنتی، نرگس موسوی با یادآوری خاطراتی از دوران کودکیش گفته است که دبیر شورای نگهبان نوه‌اش را شکنجه می‌کرده است. بابک غفوری‌آذر،
دبیر شورای نگهبان ایران که به موضع‌گیری تند علیه نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران معروف است، هفته گذشته با بیان اظهارات تازه‌ای علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی در تلویزیون ایران بار دیگر نظرها را به سوی خود معطوف کرد. در این صحبت‌ها آقای جنتی از لزوم اعدام رهبران مخالفان صحبت کرد و گفت که اگر لطف نظام نبود این دو باید اعدام می‌شدند.
منت بر سر اینا گذاشتن، اگر بنا بود اینا رو محاکمه بشن هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده. اینا اومدن منت سر اینا گذاشتن، گفتن بیا به هر دلیل ها را، حالا اسمشا بذارن مثلا لطف اسلامی، مثلا یه اسمایی اینجوری بذارن از آجه و مهربانی و محبت بهشون بکنن، اومدن تخفیف بهشون دادن و الا هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودند.
بیان این صحبت‌ها در شرایطی که بیش از 5 سال از اعتراض‌های سال 88 می‌گذرد با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. در یکی از این واکنش‌ها علی مطهری از نمایندگان شناخته شده مجلس در نامه سرگشاده‌ای به احمد جنتی او را متهم کرد که از محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی هراس دارد و نگران روشن شدن برخی حقایق است. آقای مطهری از اینکه دبیر شورای نگهبان در اظهاراتش بدون شنیدن دفاعیات میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای آنها حکم اعدام صادر کرده انتقاد کرد. اما در واکنش دیگری نرگس موسوی خامنه، یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، با انتشار متنی در صفحه فیسبوکش با بیان اینکه تاکنون اتهام‌های متعددی نسبت به رهبران مخالفان وارد شده، از اینکه برای هیچ کدام از این اتهام‌ها سندی ارائه نشده انتقاد کرده است. خانم موسوی صحبت‌های آقای جنتی را هذیان‌گویی فردی خوانده که به نوشته او در درجه اول خودخداپنداریش مخاطب را حیرت زده می‌کند. دختر آقای موسوی با یادآوری ادعاهای قبلی احمد جنتی درباره اینکه سران مخالفان 1 میلیارد دلار از عربستان سعودی پول گرفته بودند، گفته سندی در این باره ارائه نشده و صحبت‌های اخیر هم ادامه همان صحبت‌های به گفته او بی سند و مدرک و بهتان‌های قبلی است. نرگس موسوی در بخش دیگری از نوشتهش به یادآوری خاطراتی از کودکیش پرداخته است. زمانی که خانواده آقای موسوی در همسایگی خانواده آقای جنتی زندگی می‌کردند و به گفته خانم موسوی او شاهد شکنجه‌های نوه آقای جنتی بوده است. اشاره خانم موسوی به یکی از نوه‌های احمد جنتی است که پدر و مادرش از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و در درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. سرپرستی فرزند آنها به احمد جنتی سپرده شد. نرگس موسوی نوشته هنوز گوش او پر است از فریادهای نوه اسیر در دست پدر بزرگ که زیر شیلنگ و سیخ داغ توسط پدر و مادر بزرگش کتک می‌خورد و شکنجه می‌شد. خانم موسوی با یادآوری این خاطره گفته قساوت قلب و میل آقای جنتی به زدن و کشتن سالها پیش از این به ما اثبات شده بود.
واکنش نرگس موسوی به سخنان احمد جنتی در مورد لزوم اعدام رهبران معترضان به انتخابات 88، گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید. و اما روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون و سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود درباره بسیاری از موضوعات روز از جمله اسید پاشی در اصفهان و پرونده‌های فساد اقتصادی موضع‌گیری کرد. جواد کوروشی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در 71مین نشست خبری خود از جمله درباره ماجرای اسید پاشی به صورت زنان در اصفهان با رد اینکه انگیزه این کار مبارزه با بدحجابی است گفت این کار زشت و جنایتکارانه است و باید حتما با مجازات بازدارنده روبرو شود. معاون اول قوه قضاییه در مورد تهدیداتی که انصار حزب الله کرده بود که با گشت‌های موتورسوار خود رأساً علیه به گفته آنها بدحجابی وارد کارزار خواهد شد گفت آنها همان زمان اعلام کردند که خلاف قانون عمل نمی‌کنند و تاکنون هم چیزی اتفاق نیفتاده است، لذا نمی‌تواند حرفی در این زمینه بزند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر شاکی شدن یکی از وکلای سعید مرتضوی از ارسال غیرقانونی پرونده موکلش به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه گفت این اقدام قانونی است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی احزاب و جریانات سیاسی همایش‌هایی گرفتند که در آنها اقدام به احیای به اصطلاح فتنه و قبح زدایی از فتنه‌گران کرده‌اند گفت قوه قضاییه در برخورد و پیشگیری از جرم وظیفه دارد. از قاسم شعله سعدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران پرسیدم اصولاً این گونه کنفرانس‌های خبری که در آن به گفته منتقدان اطلاع‌رسانی دقیقی انجام نمی‌شود چه اهمیتی میتواند داشته باشد؟
مشکلشون این هست که مثل وزارت خارجه که مثلا سخنگوی اون کنفرانس هفتگی داره، فکر میکنن قوه قضاییه هم باید مثلا کنفرانس هفتگی داشته باشه سخنگوش، در حالی که قوه قضاییه اگه قرار باشه هر روز بخواد سخنرانی بکنه و کنفرانس بده، خواهی نخواهی وارد حوزه سیاست میشه. بنابراین اصولا این رویه غلط هست که هر هفته بخواد سخنگوی قوه قضاییه کنفرانس بده. به لحاظ قانونی یه محدودیت هایی داره که نمیتونه اونجا بیان کنه.
در نتیجه یه موقعی که سوی مقصدی رو به طور ناقص هم بیان میکنم، علاوه بر این که من قانونی داره، این وقت رسیدگی به قضیه هم لوس میشه.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به چند پرونده فساد اقتصادی از جمله زمینخواری در شمیرانات، جعل و کلاهبرداری یک وکیل و رانت 7000 میلیارد تومانی در سال 90 گفت قوه قضاییه مبارزه با فساد اقتصادی را یکی از مهمترین وظایف خود می‌داند. قاسم شعله سعدی درباره چگونگی اطلاع رسانی آقای محسنی اژه‌ای در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی هم به رادیو فردا می‌گوید:
خب طبیعتاً این فسادها نمی‌تونه توسط یک نفر ارتکاب یافته باشه. اصلاً یک شبکه هستند و گاهی پای مقامات عالی رتبه هم به میون میاد و خب از این جهت نفع داره برای خود نظام. به همین دلیل هم هست که همین اخیراً رئیس قوه قضاییه تهدید کرد که اگر کسانی بحث فسادهای اقتصادی رو بزرگ نمایی کنند، خب اینا باشون برخورد میشه، در حالی که اینقدر قضیه بزرگ هست که نیاز به بزرگ نمایی که نداره. شه
آقای محسنی اژه‌ای روز دوشنبه درباره پرونده ریحانه جباری هم گفت اگر اولیای دم مصالحه نکردند، حکم اعدام باید اجرا شود.
جواد کوروشی گزارش میداد و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد گفت و میگه که در ایران هیچ کس به دلیل اظهار نظر در زندان نیست. بله آقای احمد نژاد، محمد نوریزاد هم نمونه واثق این گفته شماست. آقای حسن روحانی در سازمان ملل گفت که در ایران هیچ کس به دلیل روزنامه‌نگاری در زندان نیست. متاسفانه آقای روحانی، نام این افراد به حدی زیاده که بنده قاصرم به شما بگم. آقای محسنی اژه‌ای پس از اعلام وزارت کشور در مورد این فاجعه زشت فاجعه اسید پاشی در اصفهان به صورت بانوان ایران، امروز میگن که هنوز کسی در رابطه با این مسئله دستگیر نشده، یعنی میخوان منتفی بکنن مسئله رو. آقای اژه‌ای و بر اساس آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، مگر اون افرادی رو که بچه‌های مردم بیچاره ایران رو در تظاهرات سال 88 کشتند، همه‌شون هم شما شناختید، مگه اونا رو محاکمه کردید که امروز بخواید 4 تا از این لات و لوتای خودتون رو که با موتور فرستادید که این بلا رو سر دخترای مردم ایران بیارن در اصفهان، اونا رو بگیرید محاکمه بکنید؟
آقا به نظر من هدف اونایی که داعش رو درست کردن ایجاد اسلام حراسی بین مردم دنیاست، همین و بس. خود داعش هم میدونه که راه به جایی نمیبره، بهتره همونجور که داعش داره یارگیری میکنه مخالفین داعش هم یارگیری کنند و با هم متحد بشن.
امیدواریم روزی بشود قانونی داشته باشیم، فراگیر داشته باشیم، برای همه مردم یکسان باشد، چه یک روحانی باشد چه یک فرد عادی باشد، برای همه یک نواخ اجرا شود. هر کس که صحبت قانون شد لذتی برای می ببرد، چه قانون خوبی هست. نه یک قانونی باشد مانند جاده یک طرفه، فقط به نفع عده خاص باشد که پشت تریبون قرار می گیرند بدون محاکمه حکم قلب صادر کنند که چرا قانون اجرا نشده. فرد مورد نظر چون هیچ جرمی هم مرتکب نشده، چون مورد میل آن روحانی نیست، مورد احترام مردم است، باید اعدام بشود که روحانی از او بدش می آید. باید آن فرد کشته شود تا روحانی به آرامش درونی خود برسد.
0042-02-21-12-21-12 گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندنش به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا در جهان با ما. و ما در جشنواره موسیقی جاز و کلاسیک در شهر توبینگن آلمان شامگاه یک شنبه پژمان حدادی و نیما فرهمن با دو ساز تونبک و پیانو مروری کردن بر گوشه‌هایی از موسیقی ایرانی. این فستیوال جهانی امسال بر هنر بداهه نوازی متمرکز است. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
هنر بداهه نوازی در موسیقی جاز عنوان جشنواره این بار شهر توبینگن در جنوب آلمان است. در بخشی از بروشور این فستیوال ضمن معرفی پژمان حدادی و نیما فرهمند آمده است: بداهه نوازی تنها در ذات و خمیره موسیقی جاز نهفته نیست، بلکه این هنر در موسیقی سنتی ایران هم جاری است و به این خاطر پژمان حدادی و نیما فرهمند با دو ساز تنبک و پیانو در این فستیوال امکان یک گفتگوی موسیقایی را در دو دنیای متفاوت که حداقل در یک وجه همسرشتند فراهم کردند. پژمان حدادی نوازنده انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای 45 سال دارد و از 10 سالگی به فراگیری ساز تنبک پرداخته و 24 سال است در آمریکا به سر می‌برد. نیما فرهمند هم 30 سال دارد و از 12 سالگی نواختن پیانو را آغاز کرده، مدتی عضو ارکستر سمفونیک تهران بوده و در حال حاضر هم در آلمان به سر می‌برد. درباره اجرای دونوازی سازهای تنبک و پیانو در 16 جشنواره موسیقی جاز و کلاسیک در شهر توبینگن آلمان پژمان حدادی اینطور به ما گفته:
وقتی که صحبت موسیقی ایرانی میشه، نکته‌ای که برام خیلی حائز اهمیت هستش حفظ اون اصالت‌های ایرانی هستش در موسیقی. ممکنه حتی سری به کارهای مدرن بزنیم یا کارهای حتی آوانگارد به شکلی انجام بگیره. من این رو به عنوان کارهای تجربی بهش نگاه میکنم. دلیل این که باعث شد با آقای نیما فرهمند این اجرا رو داشته باشیم این بود که همون المان‌ها و ریشه‌های ایرانی رو با اینکه خب پیانو مسلماً سازی غربی، ولی یکی از نکاتی که برای من خیلی جذاب بود در مورد ایشون اون حس دینامیک و نوانس خیلی خوب در درجه اول و اینکه المان‌های موسیقی ایرانیشون خیلی قوی و پررنگ بود و وقتی که ایشون ساز پیانو میزنن گویی اینکه شما از نظر حالا فرم خود اون ساز و آکوردها ممکن خیلی چیزای غربی یا به موسیقی جاز بشنوید، ولی المان ایرانی خیلی پررنگ هستش در نوازندگیشون و ارتباط حسی خیلی خوبی برقرار شد.
اجرای دونوازی سازهای تنبک و پیانو شامگاه یکشنبه در جشنواره موسیقی جاز و کلاسیک در شهر توبینگن آلمان انجام گرفت و پژمان حدادی نوازنده تنبک راهی پراگ پایتخت جمهوری چک شد تا برنامه دیگری را روز پنجشنبه این هفته با استاد حسین علیزاده در جشنواره سازهای زهی اجرا کند. این دو هنرمند که بارها بر صحنه‌های بین‌المللی ظاهر شدند، قطعاتی را بر پایه بداهه نوازی با سازهای تنبک و سه‌تار می‌نوازند.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک در اون بیشترین سهم رو داره. اجازه بدید در آغاز این بخش نخست شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم تا اگر احیانا فرصتی داشتید و بیخوابی به سراغتون اومد، مستقیم با پیامگیر ما تماس بگیرید و از هر آنچه که مد نظرتونه با ما بگید. 0042 21 12 21 12 و تکرار میکنم 0042 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست و ما عزیزان اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه اتحادیه اروپا از ترکیه خواستند مرزهایش را برای رساندن کمک به نیروهای کرد در کوبانی و در مناطق دیگر درگیر با خلافت اسلامی یا داعش باز کند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه در نشست لوکزامبورگ انتشار یافت، ضمن قدردانی از اقدامات ترکیه برای پذیرفتن پناهجویان کوبانی از این کشور خواسته شد با گشودن مرزهایش اجازه دهد به هر طریقی که لازم است از جنگجویان کرد در کوبانی حمایت شود. ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد به پیشمرگه‌های کرد عراقی اجازه دهد از مرز ترکیه به کوبانی بروند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در اندونزی گفت این آمریکا بوده که از ترکیه خواسته است تا به پیشمرگه‌های کرد عراق اجازه دهد به کوبانی بروند. انفجارهای انتحاری در شهرهای بغداد و کربلا در روز دوشنبه دست کم 43 نفر را کشت. در بغداد یک بمبگذار انتحاری در مقابل مسجد شیعیان خود را منفجر کرد که حداقل 17 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. در کربلا نیز در انفجار 4 خودروی بمبگذاری شده حداقل 26 تن کشته و 55 نفر زخمی شدند. همزمان حیدر العبادی نخست وزیر عراق به دیدار آیت الله سیستانی در نجف رفت و به گزارش خبرگزاری ها آقای سیستانی حمایت خود را از دولت او اعلام کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید هنوز فرد یا افرادی در ارتباط با اسیدپاشی‌ها در اصفهان بازداشت نشدند. این در حالی است که مرتضی میر باقری از مسئولان وزارت کشور ساعتی پیش از آن از بازداشت 3 یا 4 نفر در اصفهان در این ارتباط خبر داده بود. همزمان سرهنگ غلامرضا شهریاری از مسئولان نیروی انتظامی در اصفهان نیز به خبرگزاری تسنیم گفته است که نیروی انتظامی سرنخ‌هایی را به دست آورده اما هنوز کسی بازداشت نشده است. در همین حال حسین ذوالفقاری معاون امنیت انتظامی وزارت کشور گفته است همه دستگاه‌های مربوطه در اصفهان مأموریت یافتند عاملان را شناسایی کنند و هنوز مشخص نیست که جریان سازمان یافته‌ای در پس اسیدپاشی‌ها باشد. تاکنون 4 مورد اسیدپاشی به زنان در اصفهان رسماً تایید شده است. آیت الله اسدالله بیات زنجانی اسیدپاشی را از گناهان کبیره و در مواردی مساق محاربه با خدا دانست. آیت الله زنجانی در پاسخ به استفتای راجع به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان گفته است آسیب رسانی جسمی اگر از روی عمد باشد علاوه بر این که از گناهان کبیر است موجب قصاص نیز خواهد شد. آیت الله زنجانی افسوده که اگر در پی این حرکت امنیت اجتماعی آسیب ببیند یا جامعه اسلامی متهم به انجام دادن این گونه اعمال شود در بعضی از موارد از مصادیق فساد فی الارض و محاربه با خدا تلقی خواهد شد. و دولت اسپانیا اعلام کرد ترزا رومر پرستار اهل این کشور که به ویروس ابولا آلوده شده بود به طور کامل درمان شده است. این پرستار اولین فردی بود که خارج از آفریقا به بیماری ابولا مبتلا شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید و نوبت می رسه به شانس دوم شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اینکه میزبانی از شما رو به همکارم بسپارم، اوقات خوب و بی‌دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم. اگر اکنون دیگه به بستر میرید، اکنون که نه، اما بعد از این برنامه به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز سه‌شنبه آرام و بی‌دغدغه براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا در دقایق پیش رو با ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب و سپس نویسنده مهمان این هفته با شما باشم. ابتدا چند خبر. چاپ تازه‌ای از ترجمه قدیمی ابراهیم گلستان از کتاب ماجراهای اکل بریفین اثر مارک توین نویسنده آمریکایی را نشر کلاغ منتشر کرده است. این کتاب اول بار در سال 1333 خورشیدی منتشر شده بود. دیگران و از جمله نجف دریابندری همون رو بعدها ترجمه کردند. راه شیری دراز کشیده به پشت نام مجموعه ای از شعر و ترانه و آوازهای سرخپوستیه که برایان سوان گردآوریش کرده، پژمان تهرانیان ترجمهش کرده و نشر مشکی اون رو در قطع جی بی منتشر کرده. نظریه‌های مردانگی کتابی نوشته علی یعقوبی که با استفاده از نظریه‌های جامعه شناختی و مکاتب روان شناختی و زبان شناختی و پساساخت گرایان و پست مدرنیست‌ها سعی کرده به مسئله مردانگی و مطالعات جنسیتی بپردازه. این کتاب رو نشر پژواک منتشر کرده. کاغذ رنگی های مچاله شده رمانی است از زکریا هاشمی، نویسنده و کارگردان معاصر، که اخیراً توسط باشگاه ادبیات به مدیریت امیر عزتی در هلسینکی و خانه هنر و ادبیات به مدیریت ناصر زراعتی در سوئد منتشر شده. این رمان اولین بار در دهه 40 خورشیدی تألیف شده بود و بعدتر از سوی نویسنده در سال 1350 فیلمی بر اساس اون به نام سقاب ساخته شد. فیلمی که در جشنواره سپاس آن سالها جوایزی چون بهترین بازیگر مرد نقش اول برای ناصر ملک مطیع، بهترین فیلم نامه برای زکریا هاشمی و دیپلم افتخار بهترین فیلم سال از سوی منتقدان را به ارمغان آورد. زکریا هاشمی که در بیش از 3 دهه گذشته در پاریس به سر می‌برد، مهمان این برنامه است. ابتدا بخشی از رمان را بشنوید با صدای نویسنده.
بعد از لحظه ای مریم آرام و با محبت شوهرش را برگردان روی تشک، عرق پیشانی را پاک کرد و بوسیدش. بعد نیمخیز شد و نشست، نگاه بالای سرش انداخت و بعد خم شد، کاسه آب یخ را برداشت و آهسته گفت بیا بیا آب بخور. برزو تکیه داد روی آرنج دست راستش، با دست چپ کاسه را گرفت و خورد خورد سرد کشید و بعد که سیاه شد کاسه را داد به مریم. او هم چند قلپ آب نوشید و کاسه را گذاشت سر جاش. ملافه روانداز رو باز کرد و کشید روی خودش و شوهرش و دراز کشید. برزو نیمخیز شد و صورتش رو گذاشت روی سینه های برهنه زنش و آنها رو بوسید و بعد با دست چپش آرام ران و شکم زن رو نوازش کرد و همانطور که صورتش روی سینه های مریم بود نگاه شکم او کرد و آهسته گفت چاق شدی مریم؟ ها؟ بعد صورتش رو برگردون طرف صورت زنش و گفت چاق شدی زن؟ ای برزو شکمت گوشت آورده؟ زن: ای سینهات هم بزرگ شده. آره پره. پره؟ آها از چی؟ مایه است. مایه؟ آها مایه چیه؟ هنوز مایه است، داره جا باز میکنه. برای چی؟ برای شیر. برای کی؟ برای یه نفر. برزو با تعجب نگاهش کرد و گفت برای یه نفر؟ آها کی؟ اونی که تو راهه. چی؟ برای اونی که تو شکممه. یعنی؟ آره نه آره یعنی من آره داری پدر میشی. نور ضعیف یسوس فضای کوچک اتاق را کاملا روشن کرده بود. صورت معصوم مریم از سعادت برق می‌زد و چشمانش از نور چراغ بیشتر از نور پس می‌داد. هیچ صدایی نمی‌آمد جز صداهای شب. سیسرک‌ها گاه به گاه نوبت به نوبت می‌خواندند.
خب آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان بلند کاغذرنگی‌های مچاله شده اثر زکریا هاشمی، مهمان امروز برنامه نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای هاشمی به این برنامه. تم اصلی رمان شما چی هست و موضوع این رمان در واقع برای شنوندگان ما خیلی مختصر بفرمایید که در چه حوزه‌ای هست؟
اول من سلام می‌کنم به همه شنوندگان شما. عرضم حضورت که این قصه‌ای که من نوشتم البته به تشویق ابراهیم گلستان بود استادم و من این قصه رو اون زمان سال 1344 نوشتم و سال 49 فیلم شد و سال 50 جایزه گرفت و این قصه مربوط میشه به قمار سقاب. سقاب که یکی از قمارهای به اصطلاح سنتی ایرانه و خیلی خطرناک این قمار. من این قصه رو که نوشتم اون موقع چاپ نشد، فقط فیلم شد و فیلمم خوب موفق بود، منتقدان بهش بهترین دیپلمو دادن و گذشت زمان بود تا اینکه من این رو در فرانسه موقعی که بازنشسته شدم مرور دادم و شروع کردم به تمام قصه نوشتم.
شما این رمان رو بعد از سالها منتشر کردید.
بله.
آیا فکر میکردید که موضوعی در این رمان هست که همچنان میتونه برای مخاطبین ادبیات داستانی جذاب باشه و شما لزوم انتشارش رو احساس میکردید، یا اینکه چون فقط در زمان خودش منتشر نشد فکر کردید که این اثر بایستی به هر حال در بیاد؟
حالا این من اینو فراموش کرده بودم، یعنی من روی این نظر نداشتم، من روی کتابای دیگه هم خیلی تکیه میکردم و این کتاب رو آقای امیر عزتی با همکاری آقای زراعتی شروع کردن به چاپ کردن و بعد درآوردن رو پخش کردن دیگه.
به شما از دستیاران ابراهیم گلستان بودید در فیلم خشت و آینه، در این حال او رو به عنوان استاد خودتون هم یاد کردین در ابتدای این گفتگو. فکر میکنید که در حوزه داستان نویسی چه چیزی رو شما از کار ایشون فرا گرفتید و در واقع انعکاس آیا داستان نویسی گلستان رو در کار شما در چه حوزه‌ای میشدید؟
من خیلی روش بگم که داستان نویسی رو در استودیوی گلستان یاد گرفتم با همکاری فرو فرخزاد و ابراهیم گلستان استادم و با تشویق اینها بود که من شروع کردم به نوشتن، که کتاب توتی رو نوشتم و چون داشتم می نوشتم که فروغ دید و خیلی خوشحال شد و خوندش و تشویقم کرد که ادامه بدم و همچنین خود گلستان. توتی که تموم شد همین سقاب رو نوشتم، این هم به تشویق ابراهیم گلستان بود استادم. در اول کتابم یاد شده که نوشتم که چطور شد که این کتاب رو اصلا من نوشتم.
شما هر دو رمانی رو که نوشتید، هم این رمان کاغذرنگی‌های مچاله شده رو به صورت فیلمی به نام سقاب در سال 1350 و از طرفی رمان توتی رو هم شما به صورت فیلم ساختید، آیا فکر کردین صرف این که فرضاً اینها به عنوان رمان منتشر میشن کافی نیست و چیزی در اینها هست که باید در قاب تصویری سینما میتونه خودش رو تکمیل بکنه؟
نه، من دیدم این از رمانای خودم بهتره میتونم این قصه رو فیلم بکنم. نتیجتاً منم یکی از اون آدمایی بودم که خودم دوست داشتم بنویسم و بسازم، برای اینکه خب حرف خودم رو خودم بهتر میفهمیدم تا حرف دیگران رو. مال دیگران رو ممکن بودم بگیرم خراب بکنم. من با مثال داشت آکل رو آوردن دادن به من که بسازم، اون اول صحبت کردم آقای کاوه و بعد من گفتم که من نمیتونم خیانت بکنم به نویسنده کتاب، من آن چی که هستش در میارم، مطلقا نمیتونم، ولی به هر حال برای فیلم باید یه مقدار دستکاری کرد دیگه. نشدن خب صحبت شد و اینا و بردن دادن به آقای کیمیایی دیگه و ساختشون هم دیگه. حالا خوبی و بچه من کار ندارم.
شما در واقع کاغذرنگی های مچاله شده رو که از روش فیلم سقاب رو ساختین، آیا این در همون سالها به صورت رمان آماده شده بود و بعد فیلم رو از روی اون ساختید، یا اینکه به صورت یک فیلمنامه یا طرحی بود که از طریق اون فیلم رو ساختین و بعد از اون آمدین این رمان رو پرورش دادین و منتشر کردین در حال حاضر؟
من اول یه رمانی نوشتم که همین کاغذرنگی مچاله شده بود، اسمش فقط کاغذرنگی مچاله شده بود و من خب نوشته اولیه بود دیگه. این رو خواستم بدم به کسی دیگه فیلم بکنه، دیدم که هیچ کس نمیتونه، چون واقعا این نوکارا کسانی میتونن بکنن که در اون زندگی کرده باشم. نتیجتاً خودم به دست گرفتم این رو که نوشته بودم، به فیلم نامه درآوردم و ازش فیلم ساختم و در فرانسه موقعی که بازنشسته شدم شروع کردم این رو به طریق رمان درآوردن، خود همون نوشته رو بازنویسی کردم و چاپش کردم، دادم چاپ کردم.
خب این فیلم در واقع هم جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اول رو برای ناصر ملک مطیعی در سال 1151 در جشنواره سینمای سپاس به همراه داشت، هم جایزه بهترین فیلمنامه رو از همین جشنواره به شما دادن، در این حال دیپلم بهترین فیلم سال هم از طرف منتقدین سینمای ایران به همین فیلم تعلق گرفت. چرا این تجربه رو ادامه ندادین، تجربه ساختن فیلم‌های اجتماعی از این نوع و در دل فیلم فارسی‌های آن زمان چطور شد؟
فرصت داده نشد و بعد دیگه بعد از اون خواستم کاری بکنم و نوشتم و نشد متاسفانه.
گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید با زکریا هاشمی، نویسنده و کارگردان. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.